در واقع بحث بن و کالای اساسی، همچنین کمک‌های یارانه‌ای ما میتونیم یه خورده به وضعیت معیشت مردم کمک بکنیم.
آقای فیروزی، به نظر شما برای برون رفت از شرایط فعلی آیا نیاز هست که مجلس طرح جدیدی رو ارائه بده، قوانین جدید رو در این حوزه ها داشته باشیم و بعد به سمت نظارت حرکت کنه، یا نه خلأ قانونی نداریم، صرفا نظارت مجلس بر چگونگی اجرای قوانین میتونه مشکلات رو حل بکنه؟
من به نظرم میاد ما در حقیقت در حوزه قوانین در بسیاری از حوزه ها ما اشتباه هستیم، حتی قوانین مازاد داریم. من به نظرم میاد یکی از کارهایی که مجلس فعلی باید انجام بده ان شاء الله رفع قوانین مزاحم و دست و پاگیره. یعنی ما در حقیقت بخشی از قوانین که ایجاد شده، خودشون قوانین گاهن تنقیح هم نشده، قوانین گذشت زمان تو حوزه‌های مختلف تصویب شده، بعضی از این قوانین الان مزاحمه یا بعضی از اینها همدیگر رو خنثا میکنه. من احساس میکنم که تو حوزه و اقتصادی خصوصا ما باید بریم به سمت روانسازی موضوع و رفع قوانین مزاحم. نظارت ها باید بیشتر شامل نظارت ها و دستگاه های اجرایی میشه یا باشه این قوانین رو اجرا نمی کنن. یعنی بعضی از مشکلات تو این حوزه باید به این صورت باشه که در حقیقت قوانین رو بریم به سمت که چرا اجرا نمیشه. ما الان خیلی از شهرها منابع خوبی داریم، مثلا توی منابع طبیعی اراضی خوبی داریم که این اراضی اگر در اختیار مردم قرار بگیره، حالا به اون شرایط خاصی که حالا قراردادی منعقد بشه در قالب اجاره باشه یا هر طرح دیگه، خب اینها میتونن خیلی از مردم اینجا مشغول به کار بشن، حالا در قالب کشاورزی، در قالب دامپروری، در قالب های صنعتی اون اراضی استفاده بشه و هم اشتغال ایجاد بشه، هم از محل اون منابع تأمین بشه. خب اینها باید تصمیم گرفته بشه. ما بعضا قوانین داریم مربوط به 30 سال 40 سال 50 سال قبل، هست این قوانین حتما باید بازنگری بشه، به روز بشه و نیازهای کشور تأمین بشه. در حقیقت قانون برای راحت زندگی کردن مردم باید باشه، نه قانون برای دست و پا گیر کردن مردم توی مشکلات
برای
روزمره و زندگی اجتماعیشون.
آقای حسین زاده، چون در موضوع معیشت داریم صحبت میکنیم، خب این روزها صحبت از کالا برگ شده و برگشت به اقتصاد کوپونی، به نظر شما میتونه حلال مشکلات اقتصادی باشه اقتصاد کوپونی؟
اقتصاد کوپونی خب بله، خب زمان جنگ این مورد بوده، اما خب سازوکار خاص خودش میخواد. الان تو این فضا ما نیاز به این کار نداریم. درسته ما شفافیتمون زیاد جالب نیست واقعیتش، همه این کارا ما الان وقتی بس همه یارانه ها هم که میشه در قالب شفافیت، حالا شفافیت دو گونه داریم، یه شفافیت سیاسی، شفافیت حالا اطلاعات اقتصادی. ما وقتی اطلاعات اقتصاد خانوارمون رو نداریم، وقتی آمار دقیقی نداریم، نمیتونیم مالیات درستادی بگیریم و نمیتونیم همین کمک ها رو هم کمک بهشون بکنیم. خلیزا میطلبه که ابتدا به ساکن ما این یه آمار جامع و کاملی از وضعیت در واقع آماری جامعمون داشته باشیم، بعد بریم قدم بعدی که حالا همون مواردی بود که خدمتتون عرض کردم.
مجلس هم طرح رو در این زمینه داره که اقتصاد کوپونی؟
فعلا خب حالا تو کمیسیون اقتصاد داریم بررسی میشه، یعنی دوستان نیمده و داره بررسی میشه مواردی که حالا میتونه کمک بکنه به وضعیت معیشت، که انشالله حالا موقع خودش قطعا اینا رو میاد تو سن اعلام عمومی انشالله خواهد شد.
درست. آقای فیروزی، رئیس مجلس از طرح مجلس برای بسته اقتصاد مردمی صحبت کردن در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب. این طرح قرار استش که چه اقداماتی رو در کدام حوزه ها دنبال بکنه؟
نکته مهمی که جناب دکتر قالیباف از اول روش تأکید داشتن بحث اقتصاد مردمی هست که ایشون تأکید داشتن. از این نکته جدیدی نیست، حضرت امام هم روی این موضوعات تأکیدی داشتن، مقام معظم رهبری هم روی این موضوع تأکید بسیار خوبی دارن. از آقا می فرمان که اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد مردم بنیاد، اقتصادی که بر محور مردم باشن نه دولت، با اراده مردم باشد، با سرمایه مردم باشد، با حضور مردم باشد. البته فرمودن که دولت مسئولیت دارد، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی دارد، مسئولیت ظرفیت سازی داره، ظرفیت هدایت و کمک داره، ولی کار اقتصادی باید توسط مردم انجام بشه. ریاست محترم مجلس هم تو همین موضوع در حقیقت با همین منطق و با همین مبنا معتقدم که اقتصاد باید مردمی بشه، ولی نه به صورتی که در حقیقت ویترینی باشه و در حقیقت به صورت تزیینی باشه. در حقیقت باید اقتصاد دست مردم باشه، توسط مردم عملیاتی بشه. خب راهکارهای مختلفی هم داره این کار. هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت اقتصاد، ایجاد شرکت های تعاونی که در قوانین ما قانون اساسی ما پیشبینی شده، در حقیقت هدایت سرمایه های بانکی به مجموعه های اقتصادی هایی که مردم در حقیقت کسب و کار دستشونه، تولید دست مردم هست، اینها میتونه در حقیقت موضوعاتی باشه که به سمت اقتصاد مردمی ما پیش بینیم. به نوعی میشه گفت به محور اقتصاد شاید مردم باشن، سرمایه از آن مردم باشه، دولت کمک کنه به مردم، در حقیقت دولت راهبری کنه موضوع را. این اقتصادی هست که مد نظر هست و جناب قالیباف هم برگرفته از صحبت های مقام معظم رهبری روی موضوع تأکید داشتن و در حقیقت محور صحبتشون که چند جا این بوده که به نظر میرسه این محور کاملا درستی هست و ما تا زمانی که این سمت پیش نریم و اقتصاد ما متکی بر دولت باشه همین گرفتاری ها رو داریم. البته ما در اصل 44 قانون اساسی اونجا بحث اون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به دسته مقام معظم رهبری رسیده، اونجا بحث خصوصی سازی مطرح شده و قرارم بر این است که مجموعه های دولتی، شرکت های دولتی، سهام های دولتی اینها به مردم واگذار بشه و در حقیقت بخش خصوصی محور اقتصاد باشه. البته حرکت کند بوده، در برجه ها مشکلات و مفاصلی هم حتی داشتیم. امیدوارم انشاءالله روند تصحیح بشه، تسهیل بشه که این اقتصاد مردم نهاد انشاءالله.
باز یک سوالی رو آقای حسینی زاده من مرتبطه با کمیسیون تخصصیتون بپرسم. خب موضوع بنزین و قیمت بنزین از جمله دغدغه های عموم جامعه هست از سال گذشته تا به امروز که بحث افزایش قیمت بنزین رو داشتیم. در این زمینه کمیسیون انرژی چه خواهد کرد؟
ما قصدی بر تغییر قیمت بنزین نداریم. ببینید قیمت بنزین شاید خیلی از شرایط الان شرایط ناعادلانه ای هست. شما ببینید ما جنوب کشور، مرکز کشور، خیلی از جای کشور، حتی شمال وقتی تو گرمای حالا 50-60 کولر نیاز هست، با جاهای خوشاب و هوا هر دو دارن از شرایط یکسان یارانه‌ای استفاده میکنن، یا خانواده که اصلا ماشین ندارن اما باید در واقع به خاطر این مسئله محروم بشن و در واقع اونا هم هزینه متحمل بشن. خب ساختار کار ما ایراد داریم بهش، اما تصمیمی نداره که بخواد حالا افزایش قیمت بده یا سهمیه رو تغییر بده، فعلاً هیچ بنایی نداره.
انشاءالله در ذیل این بسته یکی از محورهایی که برش تاکید شده اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور است. در این زمینه چه تغییراتی ضرورت داره که اتفاق بیفته و آیا مجلس 11 همین بودجه 99 رو اصلاح خواهد کرد یا نه برای 1400 این روند رو دنبال میکنه؟
ما الان خب برنامه بودجه سال، یعنی بودجه سال 99 که تو سال 98 بسته شده و در حقیقت الان دولت مجری برنامه ابلاغی سال 99 هست. این دولت مجلس جدید نقشی در حقیقت تدوین و تصویب بودجه امسال سال 99 نداشته، ولی خب این به اون معنا نیست که مجلس نتونه اصلاحاتی در این موضوع اهمال کنه. همین امروز که من خدمت جنابالی دارم صحبت میکنم، ما در صحن علنی در حقیقت ماده واحده ای داشتیم در خصوص تخصیص قیر به راه های روستایی که بلا تکلیف مونده. خب این توی بودجه سال 99 نیومده بود، ولی همین امروز مجلس این را به عنوان یک بند پیشنهاد داده بودن تعدادی از نماینده ها و کلیاتش به تصویب رسید. منظور اینه که مجلس فعلی میتونه در بودجه اصلاحاتی را انجام بده، ولی خب این اصلاحات قطعا نمیتونه کل چارچوب بودجه رو به هم بزنه. حتما باید ما توی بودجه سال آینده که در انتهای امسال انشاءالله بسته خواهد شد، توی اونجا به این سمت بریم که حتما ساختار بودجه تغییر کنه. حتما باید ساختار بودجه از این که الان هست، چون الان بودجه به صورت متمرکز داره در حقیقت بر بودجه ریزی میشه، حتما باید بخش های مختلف رو جدا کرد. من خودم اعتقادم از هنوز مجلس وارد دستور نشده تو این موضوعات، هنوز فصل بودجه نیست و در حقیقت سیاست ها در حقیقت بودجه مشخص نیست. ولی بنده خودم اعتقاد دارم ما باید دو دسته بودجه داشته باشیم. یک دسته بودجه به صورت متمرکز در کلان کشور، یک دسته بودجه در استانهای مختلف که بودجه‌های استانی دخل و تصرف از مرکز درش صورت نگیره، رو بودجه‌های استانی توی خود استان اونجا راحت‌تر بتونه در حقیقت هزینه بشه، که این بروکراسی اداری و در حقیقت پیچیدگی‌های روند در حقیقت توزیع بودجه هم در حقیقت از بین بره.
آقای حسین زاده، در بخش قبل اشاراتی رو در بخش ابتدایی صحبتتون اشاراتی رو به موضوع کسب و کار و حوزه اشتغال داشتید. مشخصا مجلس 11 برای رونق کسب و کار، برای ایجاد اشتغال چه خواهد کرد؟ به ویژه که امسال سال جهش تولید هم هست و تولید و کسب و کار و اشتغال همه حلقه های یک زنجیر هستند.
ببینید، من نماینده باید شرایط کشورم و صدا به ساکن درک کنم. وقتی ارز وارد کشور نمیشه، وقتی تحت شدیدترین تدابیر در واقع شدیدترین تحریم ها قرار داریم و همه چیمون داره رصد میشه، صادراتمون خب خیلی کم شده، ارزاوری کم شده، نفت نمیتونیم صادر بکنیم، پس ما هم بعضا تو تولید و کسب و کارمون باید بر اساس واقعیات جامعه و بر اساس نیازمندی هامون قدم برداریم با نگاه به آینده. این یه نکته. اما در دنیا الان اقتصاد به سمت در واقع کسب و کارهای خرد، متوسط، خرد، کوچک و متوسط و حالا در واقع بالا هست. شاید بیش از 70% سرمایه‌گذاری اقتصادی که الان در دنیا داره انجام میشه در قالب همین سه تا تر هست، یعنی از 1 تا 10 نفر میشه اقتصاد خرد، 10 تا 50 نفر حالا کوچک و متوسط و 50 نفر به بالا دیگه اون بحثش جداست. بنابراین ما میتونیم با ایجاد کارگاه‌های تولیدی و رونق کسب و کار خرد و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان تو طرح‌های دانش بنیان و فناوری و پژوهشی که الان واقعا میشه روش کار کرد، با ایده و خلاقه و نوآوری میتونیم فضای کسب و کار جامعه رو بهبود ببخشیم که به تبع اون هم بحث اشتغال در واقع رونق میگیره و هم کمک میکنه به بحث معیشتی آحاد مردم.
آقای فیروزی، به عنوان نمونه به مصوبه مجلس درباره قیر اشاره کردید. خب این روزها در خبرها شاید شما هم دیده باشید با توجه به حوزه کمیسیونیتون که از مافیای قیر صحبت میشه که بازار قیر رو مدیریت میکنن، قیمت قیر رو مشخص میکنن بر اساس منافع شخصی و یا گروهی خودشون. خب این موضوعی هست که در حوزه‌های مختلف دیده میشه، موضوع مالیات خانه‌های خالی هم که اشاره کردید، اون هم خب قطعا شما شنیدید که سلطان مسکن، سلطان سکه، انواع این مافیاها و انحصار طلبان که برخورد با این قبیل گروه ها قطعا میتونه در حل مشکلات اقتصادی اثرگذار باشه. برای چنین گروه ها و چنین رفتارهایی مجلس 11 چه برنامه‌ای داره؟
ببینید، مجلس، ما نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی هست که اون در جای خودش حتماً باید انجام بگیره، ولی ما بخشی از مشکلاتی که الان سبب این در حقیقت نابسامانی‌ها در حوزه اقتصاد شده، سبب در حقیقت این نابسامانی‌ها در عرصه‌های اقتصادی خصوصاً قیمت‌ها شده، اینا در حقیقت سوداگری است. اینها این گونه نیست که حالا اینها مشکلات ناشی از تحریم باشه یا متأثر از تحریم باشه، اینها مسائل داخلی است. حالا بخشی به مدیریت ها برمیگرده، یه دستگاه اجرایی باید خوب مدیریت کنن، بخشی برمیگرده به در حقیقت تخلفات سوداگری ها. من معتقدم که در حقیقت قوه قضاییه خصوصا دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم، یعنی کسی که از حقوق ملت و جامعه دفاع میکنن، باید حتما وارد این قضایا بشن. اون بخش هایی که سوداگری تخلف هست، جرم هست، اینا هم قانون براش داریم و با اینها میشه برخورد کرد و باید هم برخورد بشه. ولی اون مباحث که مدیریتی یا خلأ قانونی، اگر خلأ قانونی ما باید در حقیقت متفق کنیم خلأ قانونی. اگر خدمت شما عرض کنم مشکلات مدیریتی حتما دولت باید برطرف کنه، مجلس هم باید نظارت کنه. اون جاهایی که واقعا مدیران ضعیف هستن، مدیران کمکار هستن، مدیران ناکارآمد هستن، اینها باید سیستم اصلاح بشه، افراد تغییر کنند. ما الان تو شرایط خاصی قرار داره کشور، ما واقعا تو یک جنگ بزرگ نابرابر اقتصادی قرار داریم. ما امروز نمیتونیم با یک افرادی که میخوان 8 ساعت وقت بذارن سیستم اداری تو سیستم مدیریتی با این چیز کشور رو اداره کنن، حتما باید کسانی باشن که وقت زیادی بذارن. بخش اندرخط ما خب 15 ساعت کارم امروز بیشتر نمیده جمع کرد با این شرایط. واقعا مدیران هایی که دلسوز هستن، دلشون برای کشور میکرده، واقعا باید وقت بذارن، برنامه‌ریزی کنن. ما الان نیروهای تحصیل کرده متخصص هم که کشور نداریم. بله، یه موقع ما دهه 60 بود، تازه انقلاب شد و اوایل انقلاب بودیم، نیروهای متخصص کم داشتیم، ولی الحمدلله امروز کشور پر است از نیروهای خوش‌فکر، جوانهای بااستعداد، نیروهایی که واقعا دلشون برای کشور می‌سوزه. خدا از اینها استفاده بشه، واقعا گره گشایی بشه از مشکلات مردم. بعضی از موضوعات امروز واقعا دیگه نظام نمیپذیرند از ما که بگیم آقا فلان موضوع رو ما نمیدونیم، تخصص نداریم، نتونستیم. الان این حالت نیست. ما بسیاری از مشکلات هم واقعا مشکلات درونی هست، یعنی مشکلات بیرونی ما. درسته ما تحریم هستیم، تو بدترین شرایط تحریم هم هستیم، شاید اصلا ما سابقه نداشته کشور ما و حتی هیچ کشور دیگه این حجم از تحریم ها برش یک بار بار شده باشه. ولی به نظرم تو همین شرایط فعلی هم با همین مشکلات هم با خیلی از مسائل داخلی هست، درونی هست، میشه اینا رو اداره کرد. همین بحث مثلا قیر که الان شما اشاره فرمودید، خب این قیر که مواد اولیه‌اش از خارج وارد نمیشه، تمامش محصولات داخلی خود ما، توی صنایع فلزات، آهنالات، فولاد، اینها خب از معادن خود ما. خب اینجا حتما زنجیره‌های یه جایی مشکل داره، حتما یه جایی توی مدیریت مشکل داره و الا نباید این اتفاق بیفته. خب چرا یه بار قیری که همش از منابع داخلی داره استفاده میشه، مواد اولیه‌اش داخلی است، مسائل فولادی که همش مواد داخلی از معادن داخلی هست، خب چرا این اتفاق باید بیفته؟ و یه باره ما مثلا ناسامان ببینید، آهنالات مثلا از کیلوی 5 تومن برسه به 10 تومن 12 تومن. خب اینها واقعا عموما مسائل مدیریتی هست و باید اصلاح بشه. و اون بخشی هم که طریق سوداگری هست و تخلف هست، اینها هم باید برخورد بوده که کسی واقعا جرأت نکنه برای این کار. بخواد این شرایط سخت مردم رو اینطور اذیت
کنه. آیا استاد محور پنجم وسیله اقتصاد مردمی توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی هست، در این بخش ما الان با چه خلأهایی روبرو هستیم و چه باید کرد؟
ببینید، ما خب شرایط طوریه که خیلی وقتا دیدیم ما دیپلماسی دولتیمون جواب نمیده. مثال میزنم، شما ببینید کشور آذربایجان ممکنه دولتشون به دلیل اینکه از حمایت حالا کشورهای غربی و غاصب در واقع برخورداره، شاید ما نتونیم از دیپلماسی دولتیمون استفاده کنیم. اینجاست که دیپلماسی پارلمانیمون، یعنی وقتی می‌بینیم پارلمانشون با ما خوبه و می‌تونیم کمک بگیریم، بریم دیپلماسی پارلمان، یعنی من ما نماینده باید کمک کنیم در قالب دیپلماسی پارلمانی همراه با دیپلماسی دولتی، بار که رو زمین مونده رو انشالله بتونیم پیگیری کنیم. یه نکته. نکته دوم این که خب با توجه به اینکه ما با حدود 15 کشور همسایه هستیم، مرزهای آبی و خاکی، شاید با بعضی از کشور ما هیچ مشکلی نداشته باشیم تو خیلی از زمین‌ها، ما باید اینو توسعه بدیم. خیلی از سفارتخانه‌هامون دیگه الان تو فضای اقتصادی، البته وزارت امور خارجه در این راستا هم قدم‌های برداشته و قسمت تجارت بین‌المللش کاملا فعاله. ما هم باید کمک کنیم، دست به دست هم بدیم که انشالله این دیپلماسیه در کنار دیپلماسی پارلمانی فعال‌تر بشه که در واقع بتونیم ارزاوری و سوداوری و کمک بکنه به رشد و معیشت و توسعه تولید کشوره.
آقای فیروزی بفرمایید که برای رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال، که این هم از جمله محورهای بسته اقتصاد مردمی دیده شده، چه برنامه‌ای در دستور کار مجلس 11 هست؟
ما تا زمانی که تولی رو واقعا رونق نبخش و همینطور که از آقای موسا رو به عنوان سال جهش تولید معرفی کردن، اگر واقعا جهش تولید رونق تولید در کشور تحقق پیدا نکنه، حتما فضای کسب و کار فضای خوبی نخواهد. ما راهی نداریم مگر اینکه واقعا تولید را بیم بهش اهمیت بدیم و به این سمت بریم. ما اگر این اتفاق در کشور بیفته، زمینی که فضای کسب و کار بهتر میشه، از این حالت تورمی هم که ما نگاه میکنیم سرمایه ها یکی رو به سمت ارز خرید ارز میره، یکی رو به سمت بورس میره، یه رو به سمت خرید سکه و طلا میره، یه رو به سمت خرید ملک میره، واقعا این سرمایه ها هم جهت پیدا کنه به سمت تولید، اینها گره کشور با همین چیز واقعا باز میشه. ما معتقد هستیم که در کنار تولید زنجیره مکمل تولید صادرات هست. حتما باید ما تو بحث صادرات قوانینمون تفصیل بشه، خصوصا قوانین کنترلیمون نیاز هست که روان سازی بشه. ما جلسه‌ای هم که خدمت وزیر محترم امور خارجه داشتیم در خصوص دیپلماسی اقتصادی صحبت بود، همین موضوعات صادرات الان باید تو هر سفارتخانه ما در کشورهای دیگه افرادی باشن متخصص حوزه‌های اقتصادی باشن، متخصص کسب و کار باشن، تا اینکه تجار ما که میخوان جنسی صادر کنن اقدامی تو خارج از کشورهای صادرات انجام بدن، اونجایی که راهنمای خوب و مشاور خوب داشته باشن که اینها با مشکل مواجه نشن. حتما گسیل سرمایه های مردمی و منابع بانکی به حوزه تولید هم سبب اشتغال میشه، هم سبب رونق کسب و کار میشه و هم تورم رو مهار میکنه. و از اون طرف تکمیل زنجیره تولید با صادرات میتونه گره کشور رو باز کنه و انشاءالله ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته.
انشاءالله. آقای حسین‌زاده، یک سوالی که مطرح است با توجه به این بسته اقتصاد مردمی که در موردش صحبت کردیم و محورهای مختلف اون رو شما توضیح دادین، الان ما با خلأ قانون آیا مواجه هستیم؟ آیا مجلس نیاز داره که در این زمینه قوانینی رو تصویب بکنه و بعد بر اجرای اونها نظارت داشته باشه یا نه؟ خلأ قانون نداریم، قوانین کافی هست، صرفا وظیفه نظارتی خودش رو اگر مجلس انجام بده میتونه که به سمت حل مشکلات قدم برداره.
این که بگیم ما خلأ قانونی نداریم، خب شاید تاییم نباشه، ما خلأ داریم قطعا، اما از اینکه تورمی از قانونم داریم حرف پر بیرایی نیست. ما چیز حدود 12,000 قانون داریم، چیز حدود 16,000 خورده مقررات مصوبات داریم. ما الان باید بریم رو تنقیه قوانین. خیلی مواقع الان در واقع همین ترمیم قوانین کمک میکنه که کارها بهتر انجام بشه. مجلس به نظر من بیشتر از آن که به قانون نیاز داشته باشه، به نظارت بر قانون، یعنی بعد نظارتیش رو تقویت بکنه که بتونه بسته‌ای که ارائه میده یا کاری که الان داره انجام میشه در واقع به نظر احسن بشه تو مرحله اجرا هم انجام داد. من ایدم اینه که بیشتر از اون که به کار قوانین بپردازیم، باید به کار نظارت بر قوانین بپردازیم، چون خیلی از این قوانین موجود هست اما صحیح اجرا نمیشه و این بوروکراسی‌های اداری که در فضاهای مختلف مخصوصا فضای کسب و کار وجود داره که خدمتتون عرض کردم، اینا رو ما باید بتونیم با نظارت قوی در واقع بتونیم کمک بکنیم و تسهیل بکنیم در این راه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای حسین‌زاده، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری، زنده باشی، روز شما بخیر.
درود بر شما، روز شما بخیر باشه.
زنده باشی.
خیلی متشکرم آقای فیروزی، ممنون از توضیحاتتون.
من درود خداحافظ.
درود بر شما،
خدا ممنونم، تشکر از جناب عالی و مردم خوب علی.
خدا نگهدار. 301035 و 2786 1035 پل های ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگید. همراهان گرامی، به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده و توجه شما از آن قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز روز عرفه است و آرزو می‌کنیم در این روز دعاهایتان مستجاب.
من بر اون بودم که برای ارائه این شخصیت بزرگ الهی از نیایش اون بزرگوار در صحرای عرفات بهره برداری کنیم، چون در این نیایش امام حسین علیه السلام رابطه خود را با خدا خیلی شگفت انگیز بیان کرده و اینکه در مسیر این حادثه بزرگ الله الله می گفته، حق می گفته، بدانیم که در درون این بزرگوار درباره خدا چه بوده و اگر شدت حادثه صدها بار از اینم بیشتر بود، همان بود که بود. حقه مهر بدون مهر و نشان است که بود، همون بود، یعنی چون به اون مطلق رسیده بود، عشق، ایمان، اشتیاق. این چه بوده در درون امت که اگر حادثه صدها بارم تندتر از این میشد هیچ فرق نمی‌کرد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. این به اون قول ثابت رسیده بود حسین، نه فقط از اجدادش عبدالمطلب و ابو طالب و پدرش ابی طالب، نه، مثلا مسیحی نیست، این اکتساب کرده حسین، حسین ابن علی این قول ثابت را تهیه کرده با تحمل مصائب دنیا، با تحمل و به دست دادن اون امتیاز به قول ثابت رسیده است که ولا و من نمی بینم حیات با ستمکاران را الا برما، و اینا مثل حلاکت می بینم زندگی را. زندگی یک چهره مطلقی بهش نشون داده که این چگونه باید مصرف بشه در این دنیا، این سرمایه را چگونه باید مورد استفاده قرار داد. آیا این سرمایه با بلی برای چند سواه دنیا میسازه؟ آیا این کرامت و شرف که خدا به انسانها داده است، ولقد کردم را بنی آدم، قابل خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت انسانی به حیثیت هست، مثل مالکیت هست به این کتاب، مالکیتش به این مداد میخوام بپوشم؟ ابدا نمیتونه. مالکیت حقوقی نیست، حکمه، مافوق حقوق هاست، مافوق قوانین قراردادیست. شما حق ندارید بگذارید به شما یک میلیاردم اهانت بشه، حق ندارید، مال شما نیست. من به خود نامدم اینجا، همینطور هم عرضش من با خود من نبود است که من در بارش به طرف فکری کنم. این به اون قول مطلق رسیده بود.
چه بوی خوش به مشامش رسید مطربش، که این چنین زده آتش ز شوق در خبر رسید به دل از نگاه بای چشم، به این دیار کسی کرده باز عزم ورود، آه 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 آه